بی ملاحظگی انجام شد، چون بازیکن تراکتور توپش رو پاش رو جمع کرد موقعی که میخواست لمس بشه، یعنی طوری بشه اگر پا به صورت مستقیم بود قطعا اخراج بود، اما به درستی اخطار داده شد. دقیقه 90 به اضافه 5 هم خطایی که منجر شد ضربه آزادش به گل پرسپولیس بعد از خواهم کاملا درست تشخیص داده شد و خطا درست به حساب اعلام شد.
بسیار خیلی متشکرم. میخوایم بریم یکی از دو بازی بدون گل این هفته رو با هم دیگه بررسی کنیم، دیدار تیم‌های زباهن و ملوان که در ورزشگاه فولادشهر انجام شده، دو تیم به تساوی بدون گل رسیدن.
تیم‌های فوتبال زباهن و ملوان در ورزشگاه فولادشهر و با قضاوت سعاد وفاپیشه رو در روی هم قرار گرفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. خلاصه گزارش از این دیدار را با هم می‌شنویم.
یه پاس کوتاه، ارتباط قطع شد، یه پادپای خوشگل، خطا نیست، یه ضربه! بکس‌العمل عالی از فرزاد طیبی پور. حالا ضد حمله برای ملوان، یه پاس عمقی، فرصت برای علی نژاد، موقعیت برای ملوان، خطا نیست، تک به تک و فرصتی که از دست میره. حسن شوشتری تحت فشار توپ از دست داد، علی نژاد به سمت دروازه، موقعیت برای ملوان، محمد علی نژاد، یه پاس، فرصت و پارسا جعفری، یه حرکت خوب اسلامی، یه ارسال، فرصت پشت محمد جرم، پویا مختاری، یه بیرون پای زیبا و توپی که فاصله داره با دروازه ملوان. کورنر برای ملوان، خطرناک روی دروازه زباهن، چه توپی رو در آورد امید لطیفی. همین یه امتیاز هم خرید سینا خادمپور، مسلط و امید لطیفی سوت پایان این دیدار حساس و جذاب و نفسگیر و زیبا با تساوی بدون گل.
صحبت های قاسم حدادی فر سرمربی زباهن در نشست خبری.
فکر کنم هفته عجیبی و من پشت سر گذاشتم، خیلی برام عجیب و غریب بود این هفته که ما توش بودیم و گذشت. اتفاقات عجیبی افتاد که برای خودم قابل درک نبود، تحمل اصلا نمیتونستم درکش کنم. اولین صحبت هم اینه که چی در اختیار ما قرار دادی، چه اتفاق خاصی برای ما رخ داده که انتظارات بیهوده از ما هست. ما یه تیمی هستیم که با تورم یه بازیکن سه برابر دستمزدش بوده، ما بودجه پارسالمون هم کمتره و هیچ امکانات خاصی هم نداریم.
صحبت‌های مازیار زاره سرمربی ملوان در نشست خبری.
با توجه به اینکه غایبای خیلی زیادی داشتیم امروز و دستمون یه ذره بسته رو تعویضا و با توجه به اینکه اونا میزبان بودن، نیاز به برد داشتن، می‌گم تو 10 دقیقه مخصوصا خوب کار کردن، موقعیت‌های خوبی داشتن، حتی اونا دو تا موقعیت خوب داشتن که فرزاد خیلی خوب کار کرد تو اون صحنه، ولی در مجموع فکر می‌کنم با توجه به موقعیت‌های نیمه اولمون و همینطور نیمه دوممون دقیقه 94 یه گل حتمی از رو خط دروازه آوردن بیرون، قبلش تک به تک اون از موقعیت‌های بهتری داشتیم که به گل برسیم ولی برحال اینطور نشد، بچه ها خیلی زحمت کشیدن.
ملوان دو تا راهبرد داره آقای میرزاییان. زمانی که میزبان هست سه دفاعه بازی میکنه، سعی میکنه که حالا جلو تیمش رو بیشتر تهاجم کنه. زمانی که تو زمین تیم مقابل بازی میکنه چهار دفاعه بازی میکنه. اینو شما دقت کردین؟ یعنی تو این بازی هم این رو مشاهده کردیم که
درسته، ولی تبدیل این سیستم خیلی مهمه. من میگم بعضی وقتا
میگم یعنی برای یه تیم این که حالا روش‌های یا سیستم‌های دوگانه‌ای رو بازی بکنه، این بستگی به اون تمرکز و اون تمریناتی نداره که تو پیش فصل انجام دادن و نفراتی که بتونن سریع تبدیل کنن این سیستم‌ها رو به سیستم بعدی.
کاملا. من نکته اشاره بکنم، برسیم این بازی، یه روز جام 90 ایتالیا وقتی تموم شد به کمبایر گفت دیگه ما سیستم آلمان 3-5-2 شاید بازی نکنه. گفتن چرا؟ گفت برمه میخواد فوتبال خود بازی کنه. این نشون میده که بازیکن چقدر توی اون سیستم میتونه نقش داشته باشه. خب به نظر من تو بازی دیروزم بخشی از بازی سه دفاع میشدن، چهار دفاع بود ولی سمت راست فعالتر میشد، افسرده سعی میکرد سعی کنه شیفت بشه، شکل و تبدیل بازی در نهایت اون اتفاق میفته.
یعنی افسرده میاد با کنار کریمی و کاملا و دانیال ایری سه مدافع میشد.
بله یعنی چپ راست حمله مثلا میشدن به طور مثال، یا
کاملا دیگه میشدن هماهنگ میشدن که تمایل داشت اگه این طرف حمله کرد اونور میمونده.
کاملا کاملا، یعنی ما سه دفاعشون رو مثلا دارم میگم کامل تو نقش یه پوزیشن نمیدید، ولی شکل همون میشه در
جایگاه اینا تغییر پیدا
کاملا. خب از اون طرف به نظرم حبیبی یکی از هافکایی هستش که به نظر من تاثیرات خیلی خوبی کنار فرهان جعفری جوون بسیار خوب دونده اکتیو که خیلی تکنیکی هم هست، بارها و بارها از تیم ذوبان خطا گرفت و فشار بازی رو این بازیکن ها میگیرن. چرا حافظه وقتی می یک تیم ساختار دفاعی داره فقط این نیست که بازیکنانش خوب برمیگردن، بازیکنانی که عملکرد خوبی جلو دارن مثل علی نژاد مثل حسین صادقی جلو خوب بازی میکنن، این اجازه رو مثل تیم ملی کشورمون این اجازه رو تیم ها پیدا نمیکنن که پرتعداد رو این حمله بکنن. یعنی به طور مثال وقتی که دو مهاجم خوب داری دیگه یک دفاعی کنارشون همشون نفوذ نمیکنن. این نشون میده که شما یک ساختار دفاعی فقط بحثش برگشت نیست، پشت توپ قرار گرفتن نیست، بازیکن با کیفیتی که خط دفاع رو آزار بده، سرعت داشته باشه، مهارت داشته باشه، خلاقیت داشته باشه، این اجازه رو نمیده که تیم ها پرتعداد حمله کنن. اینم به کمک میکنه به ساختار دفاعی ولی نامحسوس. اینی که یک سری ما ساختار دفاعی داریم میبینیم که 12 نفر 11 نفر 8 نفر 2 نفر پشت توپن، ما میگیم ساختار شکننده ساختارش خوبه ولی بعضیا شاید برنگردن، ولی انقدر اون جلو خوب هستن اجازه نمیدن تیم ها
بازی سازی رو از اونجا انجام
بدن، راحت بیان پرتعداد حمله کنن. چون پرتعداد حمله میکنن ساختار دفاعی با حملات معطوف پیدا کردن.
وقتی اون بازیکنای یک سوم جلو فشار میذارن از انتهای زمین حریف،
بله
اونها مجبورن که برخی از بازیکنان میانیشون هم بیارن کمک برای گرفتن توپ به جلو بردن، ناخودآگاه از تعداد بازیکنان رو به جلو تیم حمله کننده کم میشه و این برای تیم دفاع کننده بهترین خبر.
کاملا. حالا از اون طرف تیم ذوبان یه اتفاق دیگه، یعنی شکلای مختلفه. این وقتی بازیکنان جناب فاضلی تاثیراتشون رو میبینیم، ما نادر محمدی رو میبینیم، وقتی به نگاه میکنی نادر محمدی اوتای میزنه، بازی سپاهان هم راجع صحبت کردیم، بله، نمیذاره فشردگی در حمله فاصله طولی تیم ها منسجم بشه و بتونن با ارتباط به همدیگه کمک کنن تو ساختار حمله. این نشون میده که حتی اوتهای دستی چقدر تأثیر داره. از اون طرف هم خب هافکای مرکزی به نظر من نقش خیلی خوبی داشتن، شوشتری علی محمدی، بازیکنان بسیار خوب و قابلی هستن که هم بازیسازی خیلی خوبی انجام میدن هم مهارت حمله توپ رو دارن. اینا نشون میده که هافکای دوتا تیم در این بازی خیلی تاثیرگذار بودن. نکته‌ای که میشه بهش اشاره کردش نیمکت نشینی قادری بود که مصله اومده بود بازی، قادری که بازی گذشته عملکرد قابل قبول داشت و به نظر من بازی یکی از مدافعین خیلی خوب هستش، ولی حالا ترجیح دادن که از مصله استفاده بکنن. ولی بازی که به نظر من داشت انجام میشد، علی نژاد بسیار بازیکن تاثیرگذاری، اگر ما یه مشابه بخوایم بگیم آرش برهانی که خودشو تو موقعیت گل زیاد قرار میداد ولی کمتر گل میزد، علی نژاد خیلی فرصت زیادی پیدا میکنه، این فرصت ها هم خودش برای خودش مهیا میکنه. اینه که فرصت از دست میده، فرصت هایی هستش که خودش پا به تو میره، یک در مقابله که با سرعت عبور میکنه، چه در تیم فولاد بود و تیم های دیگه که بازی کرده اثراتش ما میبینیم. یعنی بازیکنان این شکلی کاملا علارغمی که خوب جلو میرن کیفیت دارن، نمیذارن ساختار دفاعیشون رو به نوعی آسیب ببینه. راجع به حدادیفر هم بخوایم صحبت بکنیم،
بله،
آقای حدادیفر علارغمی که بازی خوبی داره ارائه میده، تیمش از لحاظ شاید امتیاز گرفتن جایگاه خوبی نداره و این فشار رو برای مربی زیاد میکنه. ما می‌بینیم کنفرانسش رو برمیگرده، غیر از که فنی صحبت کنه به مباحث حاشیه‌ای
این نشست خبری که آقای حدادیفر برگزار کرد نشون میده چقدر روی مربی فشار آقای میزه.
کاملا کاملا. و به نظر من یک مربی جوان رو باید
کمکش کنه. تخلیه شدن ممکنه کلماتی رو به زبان جاری کنه که مثلا یه بار دیگه بشینه خودش بینش ببینه، میگه شاید مثلا
یک ساعت داد چادر نگه.
بله دقیقاً.
این نشون میده که به نظر من خواهش میکنم مدیران مربیان جوان رو حمایت بکنن و حتی همکاران کمکایی که در کنار مربی هستن این فشار رو از سر مربی بردارن که این شرایط نرمال بشه.
متشکرم. آقای سعاد وفاپیشه به همراه آقایان مهدی سیفی و رضا احمدی بازی رو قضاوت کردن. مهدی جبرائیلی داور چهارم بودن، ناظر داوری محمود رفیعی، کمک داور ویدیویی صرف خانم مهناز زوکایی، ایشون دستیار بودن.
ببینید ایشون از داورای بانوان بسیار خوب هستن. بله
معمولا خانم زوکایی دستیار کمک داور ویدیویی بودن.
نه اون موقع که نفر نبودش
الان ایشون شدن خود کمک داور ویدیویی،
خود از نفر اولش شدن تو اتاق ویدیویی.
حالا من مجبورم اینجا از واژه لاتینش استفاده بکنم، ایشون ویدیو اسیستنت ریفری یعنی کمک داور ویدیویی بودن. آقای بهمن عبداللهی اسیستنت ویدیو اسیستنت ریفری یعنی دستیار کمک داور ویدیویی بودن. حالا اینو به این جهت عرض کردم که ما کاملا از واژگان فارسی استفاده میکنیم، اما گفتم که فقط بگم آقای عبداللهی کمک خانم زوکای بودن تو، و این افتخار بزرگی برای بانوان داوری کشورمون که اولین بار یک خانم در کمک داور ویدیویی در رأس کار قرار میگیره. درسته.
من یه چیز عرض کنم آقای دکتر، سال 88 برای تورنمنت به چین رفته بودیم، تورنمنت AFC اومیدا، من خودم کمک داور یک خانم ژاپنی بودم اونجا، جهت اطلاع بله. میکنم یعنی اون موقع روی اینا شروع شد.
واقعا تبریک میگیم به جامعه بانوان داوری به ویژه خانم زوکایی و بله. امیدوارم که این اتفاق ادامه دار باشه.
بله بله بله. خدمت شما هست آقای دکتر. یه اتفاق اینجا افتاد، باز از ابهامات کمک داور ویدئویی جا داره توضیح بدم. دقیقه 87 گل زوبان به گل دست پیدا میکنه در یه ضربه کاشته، در از ضربه آزاد مستقیم زده میشه، بازیکنی که میاد ضربه رو میزنه به اشتباه کمک داور اول پرچمش میبره بالا، در صورت طبق شیوه نامه کمک داور ویدئویی که چون تو این بازی داشت بله. باید اجازه میداد نتیجه مشخص بشه بعد اعلام نظر کنه. اینجا ایشون اشتباه کرد، پرچم برد بالا، اشتباه دوم رو خود داور انجام داد، در صورتی که باید ایشون با توجه که آگاه بود به شیوه نامه باید اجازه میداد نتیجه مشخص بشه. در هر حال بدونه که توپ خارج بشه، هنوز توپ خارج نشد، با سوتش بازی رو متوقف میکنه. اون گل به دلیلی که قبلش سوت زده شده بود اصلا به چیز نمیاد، ثبت نمیشه، در اصل مردود میشه. حالا چرا کمک داور ویدئویی اینجا ورود نکرد؟ به خاطر اینکه تو این صحنه قبل از اینکه توپ به داخل دروازه بره سوت توقف بازی رو زده بودن و قانونا کمک داور ویدئویی امکان ورود نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما بریم سراغ پرگلترین بازی هفته، در دیداری که مس ابتدا جلو افتاد، بعد عقب افتاد، بعد دوباره بازی به بازی برگشت، اما شاگردان سعید اخباری ضربه آخر رو زدن تا هم سه امتیاز رو بگیرن، هم بیان در جایگاه سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار بگیرن.
تیم های فوتبال مس رفسنجان و چادرملو در ورزشگاه شهدای مس و با قضاوت حسن اکرمی رو در روی هم قرار گرفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 3-2 به سود چادرملو خاتمه یافت. مهدی شریفی و سامان نریمان جهان برای مس و رنیس میسترا، هادی حبیبی نژاد و محمد حسین خسروی برای چادرملو در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل های این بازی رو با هم میشنویم.
فخرالدینی ارسال به محوطه جریمه، ضربه سر و توی دروازه، گل برای مس رفسنجان در همین ابتدای مسابقه. دروازه چادرملو اردکان رو مهدی شریفی با ضربه سر باز میکنه. این بار از سمت راست مشهدی دور ارسال میکنه به محوطه جریمه، رو سر توپ خوب، رو به بیرون، فرصت، توپ رو ارسال میکنن به محوطه جریمه و توپی که توی دروازه قرار میگیره. نتیجه 1-1 مساوی میشه. اشتباه میکنه میرزازاد و توپی که وارد دروازه میشه، گل دوم روی اشتباه نیما میرزازاد رخ میده و هادی حبیبی نژاد برای دومین بار دروازه مس رفسنجان رو باز میکنه، میزنه مستقیم به سمت چارچوب و اونجا دروازه رو نجات داد. خب اعلام گل میشه پشت محوطه جریمه، فرصت برای چادرملو و گل سوم، گل سوم برای چادرملو اردکان. چه دقیقه ای گل زده شد برای چادرملو اردکان.
صحبت های سعید اخباری سرمربی چادرملو در نشست خبری.
نشون دادیم که هیچ بازی برای حتی مساوی نمیایم، دوست داریم برنده باشیم. بچه‌هامون خیلی تلاش کردن، ازشون ممنونم، از همه بازیکن، چه اونایی که از شروع بازی بودن و چه اونایی که تعویضی رفتن، همدل بودن، نشون دادن که امروز میخوان برندشن و خوبی میکنم موز زحماتشون رو گرفتن.
در یکی از دو بازی که در هفته نهم بدون کمک داور ویدیویی برگزار شد، چادرملو رفت به رفسنجان و سوغات خوبی رو هم به یزد اوورد. معمولا خود یزدی‌ها سوغاتی خوب میدن، حالا اونا یه سوغات خوب، 3 امتیاز برای مردم خوب اردکان و استان یزد. گل دقیقه 90 قطعا میتونه شیرینی خاص خودش رو داشته باشه. با سرمربی تیم چادرملو هم کلام بشیم تو این لحظات. آقای سعید اخباری سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای ابوفاضلی، مجری توانمند و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشورمون.
متشکرم. در خدمت آقای امیر میرزایان کارشناس برنامه و آقای علیرضا یزدانی کارشناس داوری هم هست.
من عرض سلام دارم خدمت آقای میرزایان و همچنین کارشناس محترم داوری
آقای یزدانی
عزیز. انشالله که برنامه پربار بوده تو الان.
متشکرم.
در مورد بازی در خدمتتون هستم.
آقای اخباری سلام میگم به شما، خسته نباشید. خدا قوت. من جناب فاضلی، آقای اخباری میدونم از لیگ یک، آقای اخباری من اینا رو من فکر کنم بگم بد نباشه مردم ها بدون، حالا از زبان شما از نباشه باز بهتره. آقای اخباری این تیم رو اینه شاید یه بچه بزرگ کرد از لیگ یک و حتی بازیکنانی که ما در سایپا بودیم شاید در لیست قرار نمی گرفتن، مثل گودرزی، بالیلا شک و از این دسته بازیکنان، از لیگ یک به سختی اینا رو جمع کرد، کیفیتشون رو ارتقا داد و ما می‌بینیم بازیکنان مثل سیروس صادقیان، سعید محمدی فرکه که دفاعی خوب لیگ یک بود، همه اینا رو آورد، طاهران، محمود آبادی، حبیبی نژاد رو احیا کرد. اینا کارهای بزرگی بود که آقای سعید اخباری انجام داد و حتی ما می‌بینیم نبودن ماردن صدقی که در لیگ یکم دروازه‌بانشون بود، دروازه‌بان دومشون میاد پنالتی رو در هفته گذشته مهار میکنه. اینها کارهایی بود که اتفاقی نیست، یعنی زحمت بکشیده شده و شبانه روز برای این تیم کار شده که این اتفاق رو ما رقم میزنه، میاد در مقابل مثل رفسنجانی که تجربه بیشتری حداقل شاید در لیگ داشته باشه با یک مربی با تجربه، میاد بازی رو، بازی که دقیقه اول اوایل بازی گل میخوره، میاد به بازی برمیگرده، بازیکنان خارجی بسیار خوبی هم گرفته مثل ماردن و بوبونک گل زد و حتی اوتازو، اینا نشون میده که بازیکنان خارجی هم که راجع به سوال برنامه هستش بله. سعی کرده خود آقای اخباری چون اشراف به زبان انگلیسی خیلی خوبی هم داره کاملا ارتباط باهاشون برقرار کرده و کیفیت تیمش رو بالا برده.
آقای اخباری شما اگر قرار باشه در سوال پیامکی برنامه ما شرکت داشته باشید، به کدام یک از این گزینه‌ها رأی خواهید داد؟ سوال برنامه اینه کدام بازیکن خارجی بهترین عملکرد تو این چند هفته اخیر داشته؟ 1 یاسر آسانی، 2 دنی آلوز، 3 مارکو باکیچ، 4 سدلار تراکتور و 5 رنی سیمیسترا چادرملو.
ابتدا تشکر میکنم از استاد خودم آقای میرزایان عزیز از نگاه کارشناسیشون. حقیقتا از زمانی که لیگ یک این تیم گرده هم اومد، از ترکیب 11 نفره ما 9 بازیکن ما بازیکنهایی بودن که شاید از 6 ماه تا 1 سال و نیم از میدون دور بودن و حالا به علت مصونیت، به علت اینکه تو باشگاه خودشون بهشون بازی نرسیده بود و من میخواستم بازیکنهایی رو جمع کنم که تشنه بازی کردن باشن. خدا رو شکر با تلاش همکارای من و حمایتی که مردم عزیز داشتن و حمایت مدیرای ما به ثمر نشست، این تیم اومد لیگ برتر و خب سخت رقابت، ما کم قدمت ترین تیم لیگ هستیم.
یعنی الان دومین سال حضورتونه؟
بله دومین سال حضور در لیگ برتر، تیم کم قدمتی هستیم. به هر حال فوتبالی ها میدونن، استاد میرزایی ها میدونه وقتی یه تیم تجربه کمی داره همه عواملش تجربه کمی دارن و برای اینکه بتونی مثل بقیه صاحب موقعیت بشی، آسانسوری نباشی، کار سختی داری. ما تیمایی داشتیم خب با قدمت زیاد ولی آسانسوری بوده، سال اول اومدن و همه میدونن سال دوم سخت‌تره چون سال اول یه شروع هیجانیه، یه به هر حال شرایط موتیویشن متفاوته، سال دوم سال سخت‌تریه. ما امسال رو تو شرایطی شروع کردیم که خب کشور از لحاظ اقتصادی شرایط خاصی داشت، دوچار یه جنگ 12 روزه شدیم، خیلی از بازیکنهای خارجی نمی اومدن به ایران، مدیریت ما خیلی تلاش کرد. من سوال شما رو بخوام جواب بدم قطعا به گزینه‌ای که تو تیم خودمونه رای میدم. به چه علت؟
سیمیسترا.
به همه این بازیکنایی که شما اسپورید بازیکنای بسیار خوبیه. ولی شما یه پارامتر رو شاید بقیه لحاظ نکنن.
بله.
یاسر آسانی بازیکن بسیار قابلی. آقای باکیچ بازیکن بسیار خوبی. همه این گزینه‌ها گزینه‌های خوبی هستند.
بله. کاویو
آلوز بازیکن بسیار خوبی. ولی شما تو رقم قرارداد اینا اگه ورود کنید، قرارداد یاسر آسانی 70% بودجه تیم ماست. یعنی دو تا بازیکن استقلال، دو تا بازیکن خارجی استقلال کل بودجه فوتبال ماست. ما رنه سیمیسترا رو با قرارداد 200,000 دلاری آوردیم و تو این شرایطی که حالا سخته، شاید قیمتش از بازیکن‌های ایرانی هم کمتر، و تو این 8 بازی حالا 3 گلی که زد و مؤثر بود و تأثیرش دوندگی بالا، توپ نگه داشتنش، جنگندگیش، سرسابوندنش، به هر حال یه مقدارم ارق تیم خودم رو دارم سعی میکنم.
بله.
و اگرم رنی باشه
شما بیشتر حالا به سمت بازیکنان آمریکای جنوبی تمایل دارید، حالا دو تا اکوادوری، دو تا برزیلی، دلیل خاصی داره؟
بله دلیل خاصی داره واقعیتش.
دلیلش حالا مسئله حالا مالک شماست، یعنی صاحب کارخانه شما، یا اینکه
نه
منظور مثلا ممکنه یا اینکه سبک بازی اونها رو میپسندی شما؟
یکی اینکه ببینید بازیکن اروپایی یه مقدار، ببخشید که من ساده صحبت میکنم نسبت به این مسئله، بازیکن اروپایی وقتی شما بخوای بیاری یه مقدار ناز و ادای بیشتری داره، دنبال بلیت فرست کلاس، دنبال جای خاصی، دنبال خیلی شرایط خاصی میگردن. ما کشورهایی که توی آمریکای جنوبی ان آداپته ترن با ما، مثل برزیل
هماهنگتر هستن دیگه،
هماهنگترن. دو اینکه خب اینا همزبانن، تمامشون زبان اسپانیولی صحبت میکنن و تو میزان همبستگی و رفیق شدنشون خیلی تاثیر داره. بازیکنای این خطه ای که هستن تو این شرایط آب و هوایی یزد سازگارترن و حال یه مقدار اینجا آب و هوا خشک کویری سازگارتر از کشور خودشون تو این شرایط هستن.
شما الان کلا یزد تمرین میکنید؟
بله بله، ما در یزد مستقر هستیم بعد از اینکه زمینمون آماده
شد. آقا تبریک هم میگم زمینتون.
حالا
از تصاویر تلویزیونی، حالا حرفتون یادتون نره، تصاویر تلویزیونی که قشنگ بود، کیفیتش مناسب هست، یعنی خاصای شما رو برآورده میکنه.
فوق العاده شده، با زیرسازی کاملی که انجام شده. و جا داره تشکر کنم از پیمانکار این زمین، فوق العاده کار کردن. من فکر میکنم الان جزو 3 تا زمین اول کشور باشه. حالا سال سختی و سال گذشته
یه پیست تارتان قشنگ که به لحاظ جذابیت بصری هم قشنگ و خوشگل
بوده. بله بله، من فکر می‌کنم حق مردم استان یزد هستش و همه استان‌ها که یه ورزشگاه خوب داشته باشن.
بله.
حالا اینجا بعد از حدود 19 سال 20 سال صاحب تعمیر
بعد از شیخندی دیگه
باید یه زمین خوب داشته باشه این استان. بله. و حالا کلنگ ساخت ورزشگاه در اردکان هم زده شده و امیدوارم که زودتر مراحل ساخت برسه در شهر.
آقای اخباری، هدفتون از حضور در این فصل چه هست به لحاظ فوتبالی و جایگاه؟
راستشو بهتون بگم، اینم این که بازی به بازی میخوام پیش بریم، مثل همین بازی که
به یعنی به لحظه زندگی میکنید؟
بله، به بازیکنام گفته بودم که اگر جایی 1% شانس وجود داره برای برنده شدن، باید برای اون 1% تلاش کنیم. حتی برای اون 1% و سعی میکنیم بازی به بازی پیش بریم. ما سال گذشته مشترکاً با استقلال هم امتیاز بودیم، 9 و 10 به خاطر تفاضل. قطعا باید یه رتبه بهتر از پارسال بیاریم با توجه به حالا شرایطی که وجود داشته از سال گذشته، ولی فوتبال اینجوری نیست، فوتبال معلوم نمیکنه. به خاطر همین نمیخوام فشاری روی بازیکنام داشته باشم، نه اینکه از اون ور بوم بیافتیم. باید هر بازی تلاش کنیم برای خوشحالی مردم. هدف من خوشحال کردن مردمه. اینقدر مردم استانی هست فوتبال فهم هستن، بازیایی بوده ما نبردیم، مساوی کردیم یا باختیم.
بله.
ولی وقتی خوب فوتبال بازی کردیم مورد تشویق قرار گرفتیم و این برام از هر چیزی مهمتره که مردم با خوشحالی از این ورزشگاه برن بیرون.
بسیار عالی. به عنوان آخرین سوال، ارتباطتون شخصا میگم خودتون با هوادارهای تیم چطوره؟
خب لطف و محبت این هوادارا همیشه شامل حالمون بوده. من خودم و مجموعه تیمیمونو مدیون این هوادار میدونم. حمایت هایی که داشتن از لیگ 1 باعث شدن ما صعود کنیم در ادامه تو لیگ برتر. بازی گذشته اولین بازی ما بود در زمین استادیوم خودمون در
شهید نصیری. بله.
و واقعا جوی که به وجود آوردن باعث شد که ما خیبر رو ببریم. شاید اون بازی بعد از اینکه پنالتی علیه ما بود شرایط سخت بود و فشار تماشاگر باعث شد تمرکز بازیکن خیبر به هم بخوره. امیدوارم این هفته در مقابل تیم خوب آلومینیوم عراق بازی داریم، حضور گرمشون مثل همیشه باعث شد که این جو کمک کنه ما تا بتونیم سه امتیاز بگیریم.
آقا خیلی متشکرم. یه تشکر ویژه بکنم راستی، حالا مصموم هم هستی، امیدوارم که شرایطتون روز به روز بهتر بشه
و
به قول دوستان به دور برگشت برسید آقای اخباری عزیز. سپاسگزارم روی خط برنامه تخصصی همگام با لیگ آمدید. امیدوارم این رابطه و این ارتباطتون با این برنامه و رادیو ورزش استمرار داشته باشه و تیمتون طوری نتیجه بگیره ما بتونیم در هفته‌های بعد بازم در خدمت شما باشیم. یک مربی جوان با دانش که اومده در یک شهری که سالا تیم نش در لیگ برتر، در یک استان در حقیقت این تیم رو حفظ کردید. بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنم و انشالله که موفق و مؤید باشید به تمام آرزوهاتون برسید.
سلامت باشید. من لازمه بگم که هم خودم هم پدرم از وقتی که من کوچیک بودم از طرفدارای فراخورس رادیو ورزش بودن.
آقا ارادت داری.
و همیشه موج رادیو ورزش توی منزل ما، توی ماشین ما، پدرم همیشه بوده و تبریک میگم بهتون. شما قسمتی از این جریان ورزش هستید که زنده نگه داشتید ورزشو و ممنون از برنامه پربارتون. مجددا از کارشناسان محترمتون هم تشکر میکنم.
پدر بزرگوارو سلام برسونید.
بزرگیتون رو میرسونم. زنده باشید.
انشالله موفق باشید آقای سعید اخباری عزیز.
بزرگواری.
شب خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظتون
باشید. متشکرم. اما بریم سراغ بحث داوری دیدار تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و چادرملو آقای حسن اکرمی با کمک‌های آقای رحیم حاجی‌پور و مرتضی یوسف شهریاری این بازی رو قضاوت کردن. محمد علی صلاحی داور چهارم بودن، ناظرم آقای حیدر شکور. درست گفتم؟
بله کاملا درست فهمیدید. باید عرض کنم که این بازی همونطوری که شما فهمیدید کمک داور ویدئویی نداشت. در دقیقه 52 اتفاقی افتاد که اگر مهاجم تیم مس رفسنجان در وضعیت آفساید نبود، یعنی تخلف آفساید انجام نمی‌شد، خطایی که روش تو محوطه جریمه انجام شده بود منجر به ضربه پنالتی می‌شد. چون تخلف آفساید شد یعنی چه اتفاقی نیفتاد. ما دقیقه 66 آقای دکتر دقیقه 82 اتفاقی رو دوتا گلا افتاد که منجر شد به دلیل نبودن دوربین و تصویر درست کارشناسی. یکی توپ اینور برای چادرملو، یعنی به نفع چادرملو رفت، از روی خط برگشت شد به حساب، اونجا ادامه بازی دادن. این طرف توپ اومد رفت طوری که کمک داور دوم هم جایگیری مناسب نداشت، اعلام گل شد. من تو این دو مورد چون جایگاه درستی دوربین نداشت نمیتونم کارشناسی کنم. اما من یه چیزی رو عرض کنم، ما همینجا اومدیم میبینیم کمک داور ویدئویی نداریم. کارگروهی که برای این اتفاق داره برای بازی‌ها در از کمک داور ویدئویی میذاره، بر چه معیار و شاخصایی میذاره؟ الان تو این بازی که نذاشت این دوتا اتفاق افتاد. دومین مسئله، رفت مثل رفسنجان در کنار تیم فولاد تیمای جدیدی هستن که دستگاه کمک داری خریداری کردن.
مثلا شدن 4 تا تیمی که
هنوز استفاده این دو تا نمی‌کنن. نه هنوز استفاده
یعنی بجز تیمای سپاهان و گلگهر الان فولاد و عرض کنم خدمتتون که
فولاد مثل رفسنجان
اما مالکیت
بله اینو دوتا هنوز استفاده نمی کنن چون باید رجیستر بشه و بله. نامه‌اش بیاد درست انجام بشه. من اینو عرض میکنم اگر مثل رفسنجان فولاد دستگاهشو گرفتن باید مثل سپاهان کامل انجام بدن، مثل گلگوهر کامل، دوربینا تعداد زیاد، گل لاین، همه اینا باشه که تصمیمات درست و شفافیت تصویر باشه.
بسیار خیلی متشکرم. اما بریم سراغ یکی دیگر از بازی‌های بدون گل این هفته. خیبر در خرم‌آباد در مصاف با تیم گلگهر به تساوی بدون گل رسید.
تیم‌های فوتبال خیبر و گلگهر در ورزشگاه تختی خرم‌آباد و با قضاوت بیژن حیدری به مصاف هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. خلاصه گزارش از این دیدار را با هم می‌شنویم.
آزادمنش از همونجا مستقیم به قصد چارچوب و توپش از بالای دروازه به بیرون رفت.
خود صادق بلند توپ رو می‌فرسته، خطرناک موقعیت باید برای تیم خیبر که گروسیان میاد و به قائل خاتمه میده.
همون جرسال برای اسدی موقعیت دینارمند از دروازه بیرون بود و توپ رو دفع کرد، بازم سمت چپ تیکدری روی پای چپ ارسال بلند به تیر دو و نرسید به مجید ایلیو، اون سمت توپ برای خیبر به بیرون رفت. گرسال موقعیت برای تیم خیبر، سفی شوقایی یه تو سر تو موقعیت برای تیم خیبر. بسوت پایان مسابقه هم حالا به صدا در میاد.
صحبت سید مهدی رحمتی سرمربی خیبر در نشسته خبری.
ما دنبال بردن بودیم ولی تمام و کمال دنبال این بودیم که تایم بازی رو خودمون کنترل کنیم و مدیریت بکنیم. قرار نبود که بخوایم به خواسته دل تیم حریف اونجوری که اونا دلشون میخواد ما فوتبال بازی کنیم. ما فوتبال خودمون رو بازی کردیم، موقعیت گلمون هم